تجلیل فرج او را جلب محبت و توجه حضرت به جمع ما صلوات محمدی و سلم بر آن فرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. تو این چند روز بنای ما برای این بوده که فعلا خواسته های خدا رو یه مقداری جدی بگیریم. این خیلی مهم، این که خدا از ما چی میخواد حالا فعلا کاری نداریم، این که اهمیت بدیم به خواست خدا. گفتیم اگه اهمیت ندیم به خواست خدا اصلا بنده نیستیم. یه خود جدی باشه برای ما خواست خدا. حالا خدا چی میخواد؟ من برای یه عده بشمارم خواست خدا رو چه فایده داره؟ بچه گوهاش میگه دوچرخه میخوام، میگه میخوام، میخوای که بخوام. بچه گوهاش دوچرخه ما یه بار دیگه بگیم همونجه میدیم بچه رنگش بفره. خدا به من یه بگه من اینه میخوام، خدایی که باش انگار حالا چی شده خدا شده میگه اینه میخوام اونه، آه دعوا میشه دفعه. لذا خدا هم مخفی میکنه خواسته های خودش رو رونه میکنه، که به یه تعبیر خواسته های خدا علنیه، به یه تعبیر خدا خواسته هاش رو مخفی میکنه علنیه. برای یه عده‌ای اصلا نیاز نیست بگه، اونا انقدر مراقب خواست خدا اصلا رصد میکنن خواسته های خدا، شکارچیه خواست خدا، رو هوا میزنن خواست خدا. برای اونا دیگه روشنه، برای یه عده هم اینقدر پرتن، اینقدر دنبال خواست دل هستن که میاد رو میکنه میگه بابا اینه دیگه ببین اینه، باز حالیش نمیشه. قبل از هر چیز باید برای ما مهم باشه خواست خدا و دنبال این میگرده. بنده به کی میگن؟ کسی که اهمیت بده به خواسته های خدا، اهمیت بده. به تعبیری بنده به کی میگن؟ کسی که خواسته های امامش براش مهم باشه. این ما هی باید تذکرش رو بدیم، چون امام خواستش خواسته خداست. یا به تعبیری بنده به شیعه میگن، چون برای شیعه خواسته های امام خیلی اهمیت داره. غیر شیعه اینطوری نیست، شیعه اینطوری. یه روایت بخون، ان الله تبارک و تعالی اخفا رضاه فی طاعته فلا تستسقرن شیئا من طاعته. چهار چیز خدا تو چهار چیز مخفی کرده. یکی رضایت خودش رو توی طاعت مخفی کرده، پس هیچ طاعتی رو کوچیک نشمر، چه بسا همین طاعت کوچیک رضایت خدا درش باشه. ببین این مهم نیست که خدا چه چیزی را میخواهد، کوچیکه این شی یا بزرگ، مهم اینه که اینو میخواد. اینه داره میگه خدا میخواد من و شما به خواسته هاش احترام بگذاریم. حالا خواسته های خدا کوچک است، خواسته های خدا بزرگ، نه، به یه خواسته خدا هم احترام بگذاری به خدا احترام گذاشتی. مهم خواسته خدا را اهمیت دادنه. ببین این خیلی باید توجه کنیم. خدا از من و شما خواسته هایی داره، میخواد من و شما جدی بگیریم خواسته هاشو. یهو یه خواسته کوچیک، روایت اینطور به این مضمون داره، چه بسا تو یه خواسته کوچیک رو میخوای انجام بدی، کوچولو، خدا به اینطوری میگه بنده من اگر این خواسته من انجام بدی به عزت و جلالم میفرستمت بهشت. یه خواسته کوچولو ولی خدای داره ببینیم. الان از تو مثلا الان از من میخواد وضو بگیرم، چه بسا این وضو رو گرفتی به خاطر همین وضو بفرستت بهش. آقا وضو دیگه چی آدم بفرسته بهش؟ عمل نگاه نکن، به این نگاه کن که خواست خدا رو الان عملی کرده. یه سری مشکلات ما اینجا حل میشه. بذار من اینو برای توضیح بدم. روایت داریم، این تو 40 حدیث حضرت امام هست، یعنی روایتش محکمه. در 40 حدیث باب شکر تعریف حضرت امام این حدیث هست که کسی رو، امام صادق به این مضمون میفرمد، کسی رو خدا به خاطر یه لیوان آب خوردن میفرسته بهشت. بله، یه لیوان آب خورده بابا، ما یه پارچ میخوریم، مثلا پارچش هم میخوریم، ما رو بفرست بهشت. یه لیوان آب یعنی چی؟ بهش رفتن اینقدر ساده است، مثل آب خوردن میمونه. اما اون لیوان آب چجوری خورده؟ کی خورده؟ اون موقع که خدا میخواسته. اونطوری خورده که خدا میخواسته. ببین ساده است بهش رفتن، ولی نگاه کن. حالا یه کسی میاد بگه بابا بهشت شما کیلویی آب میخورن میفرستن بهشت. نه، اینطوری نیست که هر کی آب بخوره. اومد از من پرسید که روایت داریم اگر کسی روز جمعه انار بخورد بهشت برش واجب میشود. یعنی چی آقا انار بخور آدم بره تو بهشت؟ عجب برنامه درست کردی شما، آدم انار بخوره بره بهشت. این روایت چی آخه؟ آن گفتم بهش که من روایت رو ندیدم، سندش هم نمیدونم، نمیتونم بگم درسته، نمیتونم بگم غلطه، ولی میتونم ازش دفاع بکنم. او چجوری دفاع بکنی؟ گفتم فرض بگیریم روایت درست باشه. خب تو انار خوردن رو نگاه نکن. چی رو نگاه کنم؟ تو خواست خدا رو نگاه کن. یعنی چی؟ خدا میگه که ببین الان ازت میخوام این انار رو بخوری، یه دونه شر نفره نشه، ببینم چی کار میکنی. چه دست رو میزنیم تا اون هم داری یه طوری که یه دونش هم در نره. چرا اینطوری میخوری؟ خوشمزه است؟ نه. چرا اینطوری انار بهشتیه؟ نه. چرا اینطوری میخوری؟ خدا ازم خواسته یه دونش هم دفله نشه، همچین با تسلط در میز کار این انار رو سر میبرد. شما انار خوردن نبین، خواست خدا ببین. حالا گیریم این روایت غلط باشه، ما دفاع از درست و غلط بودنش نمی کنیم، ولی میخوام بگیم اگه درست باشه شما باید اینطور نگاه کنی، عمل نگاه نکن، خواسته ببین، خواسته برات مهم بشه. این ببین که ازت یه چیزی خواستن، حالا انار خوردن باشه، حتما نباید موشک هوا کنی که، حتما نباید یه عمل بزرگ انجام بدی. نه، یهو میبینی یه کار کوچیک انجام میده به خواست خدا، تموم. همین یه کار کوچیک میبردش بهش، چه بسا خدا بخواد این کار ازش، همین کار ممکنه نجاتش بده. حالا کسی تو پرونده عملش خوردن یک لیوان آب به شکل خاصی هست، چه بسا چیزای دیگه هم داره تو پرونده عملش پر از خواسته های خدا عمل کردنه، به خواست خدا احترام گذاشتن. خدا یکیشو میگیره، میگه من اصلا به اونا کاری ندارم. ببین تو اینقدر نماز خوندی به خواست من، اینقدر روزه گرفتی به خواست من، نماز شب خوندی به خواست من، جبهه رفتی به خواست من، همه رو بذار کنار، اونا که اصلا من نمیخوام محاسبه کنم. یه لیوان آب خوردی به خواست من، به خاطر این یه لیوانه میفرستم که همه بدونن بابا به خدا قسم یه کار کوچیکم به خواست خدا انجام بدی قیمتش خیلی زیاده. فقط استحقاق بهشت تو به خاطر همین یه لیوان آب، ما اونا رو اصلا حساب نمی کنیم. برو که یه لیوان آب نمی فزنه، برای اینکه جدی بگیری می خورده خواسته های خدا. دندگی ما یعنی این، اهمیت بدیم به خواسته های خدا، عمل بذار کنار. به این معنا میگم عمل بذار کنار، که فردا مثلا حالا این کار عمل نیاز نیست بکنیم اون عمل، نه عمل رو بذار کنار، یعنی این که روایت ببین الاعمال و به نیات، نیات یعنی خواسته ها، عمل برات بعد از خواسته و نیت درست بشه. اول نیتت رو درست کن، اول خواستت رو اصلاح کن، عمل اصلاح بشه. دنبال خواسته باش، نگاه خواسته بین پیدا کن، همه چیز رو بر اساس خواسته اندازه بزن. حالا تو جامعه ما این نیست. آی مرد ها خدا از شما چه میخواهد؟ آی زن ها خدا از شما چه میخواهد؟ الان تو جامعه میگن آقا زن باید بره سر کار چون دلش میخواهد، زن باید شغل داشته باشه، زن باید فلان داشته. ما نمیگیم نداشته باشه، ولی ما بنده ایم. بنده میگه که خدا چی میخواد؟ خدا چی میخواد؟ نه من چی میخوام؟ تو هرچی دلت بخواد بخواد. او خدا چی میخواد؟ بنده به این میگن. زن از خودش میپرسه خدا از من چی میخواد؟ مرد از خودش میپرسه خدا از من چی میخواد؟ این میشه جامعه مؤمنین. بعد مثلا از زهرا میپرسه که خدا از من چی میخواد یا رسول الله؟ امیرالمومنین میپرسه خدا از من چی میخواد؟ مثلا به این مضمون میفرماید خدا از تو میخواد تو خونه کار خونه بکنی. من مخلص خدا هم چش یا حالا تو هر چی کار خونه بکنی تو خونه چی میشی؟ رشد میکنی. مهم اینه که رشد بکنی، اینه که باید بذاریم بریم این دنیا که نمیمونیم. که علی جان خدا از تو میخواد کار بیرون بکنی. حالا امیرالمومنین علیه السلام بیاد جای فاطمه زهرا خونه کار خونه بکنه دیگه فایده نداره. حالا نه که کار خونه نمیکنه ها، این که اصل کارش میشه کار خونه. نه، یا فاطمه زهرا بیاد سلام علیه اصلش میشه کار بیرون. نه، ببین جامعه خونه امیرالمومنین یه جامعه کوچیکه. ببین همه چی اونجا خواسته خدا. بعد یه جا فاطمه مرضیه سلام الله علیها تو مسجد خطبه میخونه، چرا اومدی بیرون؟ اینم خواست خدا بوده، خواست خودش نیست. بعد یه جا امیرالمومنین میره تو خونه میشینه، نه یه روز دو روز، 25 سال خونه نشین میشه. این به چه چیزی، به چه سندی است؟ آقا امیرالمومنین مردم سالار بود، چون مردم گفتن برو خونه، رفت خونه. غلط کرد کسی حرف زد، اشتباه کرد کسی حرف زد. علی خدا سالار نه مردم سالار. مردم رأی دادن علی برود خانه، علی رفت خانه نشست به احترام مردم. نه، علی خواستش خواست خداست. میگه خدا تو چی میخوای؟ خدا میگه الان میخوام خواست مردم رو عملی کنی. اگر به خواست مردم عملی کنی خواست من رو انجام دادی. این فیلتر داره، فیلترش خواست خداست. جامعه اسلامی مردم سالار نیست دوستان، خدا سالاره. مردم سالار یعنی چی؟ یعنی هرچی دل مردم بخواد. نه عزیز من، نکردم بد نریه دل. و آقا اینا که میگن مردم سالار، اینا همه منظورشون اینه. اشتباه نگی بیان بگه دل فکر کنی یعنی هرچی دل مردم بخواد. حتی مقام اینا همه از ریاست جمهور تا کسانی که ریاست محترم جمهوری یا همه کسانی که میگن مردم سالار، منظورشون اینه. و آقام تایید کردن، فرمودن که مردم سالاری دینی میگید که کسی اشتباه نکنه. دینیش یعنی که یه دفعه کسی تصور نکنه که هرچی دل مردم بخواد. اگه اون باشه که خیلی خطرناکه، میشه کفر، از شرک هم بالاتر، کفر. اوائل انقلاب خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، روح شاد، میگو هر کی بگه به نام خلق، چریکا میگفتن، چریکای فدایی میگفتن، میگو هر کی بگه به نام خلق کافره. به نام خلق نداره، به نام خلق کافره. هر کی بگه به نام خدا و خلق، منافقین میگفتن به نام خدا و خلق، هر کی بگه به نام خدا و خلق مشرکه. فقط به نام خدا، باریکالله. کاری کردیم. حالا اگر منظور از مردم سالاری به نام خلقه، این میشه کفر، در حالی که ما اعتقاد داریم این نیست، چون جامعه ما جامعه شیعه. اونا که اینو میگن، اینو شما مطمئن بشید منظورشون همون دینی بودنشه. منظورشون اینه. اگر اون باشه مطمئن باشیم کسی که میگه مردم سالاری یعنی به نام خلق میشه کافر. ببین بحث سیاسی من نمی کنم، اصلا نه خوشم میاد نه مال این حرف رو هستم نه بلدم سیاسی. اینی که دارم میگم کاملا دینیه، بحث اعتقاده. اگر علی خونه میشینه به خاطر مردم نیستش که مردم شده چندن برای علی علیه السلام. علی میگه خدا میخواد میشینم تو خونه، خدا میخواد میشینم تو خونه، خواست خداست مردم بخواد. اگر خدا از علی بخواد که شمشیر بکش به کسی هم کار نداشته باشه، همه رو از دم تیغ میگذرونه یا خودش کشته میشه، فرقی نداره. علی براش خواست خدا مهمه. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، نمیخواهد الا آنچه خدا میخواهد. تو جامعه دینی مذهبی شیعی یه چیز باید مهم میشه، خواست خدا. و ما اعتقاد داریم اینا که میگن اینا منظورشون خواست خداست، گمانمون باید خوب باشه. و اینا هست، من خودم اعتقادم اینه، مخصوصا آقا که تاکید میکنه مردم سالاری، میگه بگین دینی، دینی، دینی رو بگی یعنی دین، یعنی خدا، یعنی اون چه که خدا میخواد. دین مجموعه خواسته های خداست، یعنی مردم برای ما مهمن، در مجموعه خواسته های خدا احترام میگذاریم به مردم. همون جمله که امام میفرمود میزان رأی مردم است، میزان رأی ملت است. ببین امام یک موحد بود، امام تو حرف زدنش هیچ به اصطلاح شکی ما نداریم، محکم بود. امام فرمود میزان رأی مردم است، اینا میان مردم سالاری، یعنی همون که امام گفت. ببین مردم سالاری همه، ولی یه سری اومدن زیرا میدردن اینجا خواستن از مردم سالاری استفاده کنن. رهبر معظم فرمودن که دینی بگید، بگید دینی، که اینا دستشون یه دفعه به این قضیه باز میشه، بعد میان یه جور دیگه استفاده میکن. اگر نه، اگر کسی بگوید این واژه را و قصد کنند از گفتن این واژه که هرچه مردم بخواهند میشه کافر، شوخی نداره خدا. و این مملکت دیگه اگر این باشه، مملکت مورد توجه دیگه نیست، مورد توجه امام نیست. فرمود انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. فکر نکنید من شما رو فراموشتون بکنم شیعیان، اگر فراموشتون کنم یادم بره دشمن تیکه تیکتون میکنه. صاحب مملکت خود آقاست، مراقب ما خود اوست. وگرنه تیکه بزرگم اون گوشی اون بود. الان دشمن نگاه کن، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. امام فرمود که خدا رحمت کنه این همه آوازه ها از شهر بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. این حرف امام نبود، این حرف خود امام معصوم علیه السلام، که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. شما رو تو لات محلتون به لات محلتون بگو هیچ غلطی نمیتونی بکنی. آقا اگه زهر بشه به شما نریخت، بالاخره اینجوری رد نمیزنه. 20 و چند سال این جمله تو عالم داره گوش آمریکا رو مثل زنگ میخراشه، میخواد بزنه، میخواد بخور. یه بار اومد تبس رو بزنه، همچنان زد که بلند نشد، به غلط کردن افتاد تو تبس. بعد قضیه گروگانگیری لانه جاسوسی دیگه از اون به بعد الان اومده میخوادم بزنه، میخواد بیان جلو، میخواد جرأت نمیکنه، میگه میتونه، بخوادم نمیتونه. میزنن دوباره، صاحب داریم بی صاحب بده که این موقع بیاد بزنیم در اونها بکنیم. اگه به من شما بود که تا حالا رفته بودیم، اما اون مراقب ماست. یه دفعه یک کسی بیاد بگه که ما مردم سالاری فلان میساخت، قصدش این باشه برای همه خطر ایجاد کرده. امام میگه مردم سالار، مردم دیگر میداره شما رو، برو نگرده من دیگه کاری ندارم، ببینیم چی میخواد دیگرت داره. شما شیعه اید، امام سالارید، خدا سالارید و این اعتقاد ماست که کسانی که این واژه رو به کار میبرن مفهوم این واژه رو اونجوری نمیگن وگرنه توست تمام کرده. ما مخلصیم یا حجت خدا ما نوکه هرچی تو بخوای مردم چی؟ مردم خواسته هاشون منطبق بود با خواسته شما قبول نبود میذاریم کنار. ما تلاش میکنیم خواسته مردم بشه مثل خواسته شما، کوشش میکنیم که خواسته مردم بشه مثل خواسته شما. این تلاش نظام اسلامی است که یک کاری کنه مردم میان کم کم به خواسته های امام نزدیک بشن. ولی این که میگیم خواسته مردم شد قبله ما، نه، این خطر داره و اعتقاد اونم این از من مکرر میگم کسی تصوری نداشته بشه من میخوام یک حزب خاصی و جناح خاصی رو توی این اصطلاح بکوبم و نه من نه این ور نه اون ور. ما هرچی آقا بگه سید بزرگوار عشق من اینه، به کسی هم کار ندارم و میگم عرضم اینه که اصلاً سیاسی بلد نیستم صحبت کنم. این جمله پیش اومد به خاطر اینکه کاملاً دینی و اعتقادی و مذهبیه و اونم تو این نکته بود. خونه علی رو داشتم من توضیح میدادم، تقصیر من نبود، تقصیر خونه علی بود. رفتیم خونه امیرالمومنین دیدیم امیرالمومنین نشسته تو خونه. برای چی نشسته؟ گفتن شاید مردم خواستن. گفتیم نه، آیه رو خرابش نکن. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. آیه میگه علی جان تو فقط خواستت خواست من خداست، تموم. یعنی اگر نشسته تو خونه 25 سال بخواست خدا نشسته، اما خواست مردم. خیلی دقیق ها. خیلی آقا برای ما باید جدی باشه خواست خدا. تو خونه برای زن بچه من باید اهمیت داشته باشه خواست خدا. همه دنبال خواست خدا بگردیم. خانم خونه میگه خدا از من چی میخواد؟ خدا میگه که من از تو شوهرداری میخوام. جهاد زن شوهرداریست، نه اینکه این فقط خواسته خدا از تو باشه. نه، تربیت هم باید بکنی بچه رو، شاید هم باید بیرونم بری، ولی این رأس خواسته های خدا از تو دیگه یه روایته. شاید روایت دیگه هم باید بشه تو این زمینه بگردیم ببینیم این دیگه مال خود زن ها. من چیکار کنم برم برای زن ها خواست خدا رو پیدا کنم؟ خود زن باید بری بگرده پیدا کنه. خود من خواست خدا رو عموما برای مردم باید بگردم پیدا کنم، یه موقعی منبر میرم بگم، برای خودم اختصاصا باید پیدا کنم. هر کی برای خودش بگرده خدا ببینه الان ازش چی میخواد. خواست خدا عزیز من الان از شما توی این لباس با خواست خدا از من تفاوت داره. من اگر بیام خواست خدا رو که از شما از انجام بدم هیچ چیزش نمیکنم. هر کی دنبال خواست خدا از خودش بگرده. سن موثر، شغل موثر، نمیدونم جایگاه موثر، موقعیت اجتماعی موثر، یک خواسته همینی هزار تا چرخ میخوره برای هر کس شکل متفاوت پیدا میکنه. اینطوری نیست. مهم بشه خواست خدا پیداش میکن. و این چند روزه که ما اینجا کنار هم جمع شدیم میخوایم یه لطف خدا، اینم نه با این حرفا، با این حرفا کار درسته، لطف خدا بکنه به محبت مجالسی که تشکیل میشه و ذکر اهل بیت و نام اهل بیت برده میشه، یه خود اهمیت خاص خدا تو قلب ما زیاد بشه. ما به این امید میریم. اگر نه این حرفای من کار رو نمیدازه که کار جدی تره. خواست تو دل اومدن سنگین تره. بلکه نتیجه نشستن ما این باشه که شیعه تر بشیم، یعنی قلب ما پرتر از خواسته های خدا بشه. امروز میخوام در کنار این مقدمه اولیه یه نکته مهم رو بگم. خدا باید به من کمک کنه، شما از خدا باید کمک بخواید، هم که من بهتر بتونم بگم، همین که منظور خدا رو بهتر برسونم و شما منظور رو بهتر بگیری. این نیاز داره به تلاش بیشتر. میگفتش یه دیوانه رفت لب دیوار بایستاده توی حفره سوراخ تو دیوار نگاه میکرد، جمعیت هم پشت سرش بایستاده بودن. بعد گفتن که آقا شما چی میبینی تو این دیوار؟ بذار ما ببینیم. گفت خبری نیست. گفت بذار ما ببینیم. اومدن دیدن هیچی تو دیدی تو اون حفره نیست. گفتن چیه تو این مدتی هی ما میستیم تو نگاه میکنیم؟ گفت بابا جان من چند سال اینجا وایسادم چیزی پیدا نکردم تو این سراخ. شما همین الان اومدید میخواید چیزی پیدا کنید؟ حالا قصه ماست. ما این همه داریم تلاش میکنیم. من خودمو میگم خداییش 24 ساعته هر چی فرصت میگذارم برای این قضیه یه چیزی بیشتر دستگیرم بشه. من با تمام تلاشم که دارم کار میکنم نمیدونم کسی که یه بار پای صحبت میشینه چی دستگیرش میشه. میگم خدایا ما این همه داریم تلاش میکنیم حالا هیچی حالیمون نشد. همه هیچی اونچنان اینی که یه بار پای صحبت من شنیده این حرفو خدای این منظور من متوجه میشه خودت برایش درست کن. این که میگم به خاطر اینکه شما باید تلاش کنید. من خیلی خودم بنام در اینه خیلی وقت بگذارم، شما باید وقت بگذارید به اندازه که ما بریم به سمت بندگی تا نتیجه بگیریم. اما اون نکته که میخوام به شما بگم توی یک مثالی عرض میکنم، با من بیاید جلو تا این مثال نتایج عجیبی به دست میده من و خیلی میتونه راهگشا باشه. من از این مثال خودم خیلی استفاده کردم. شما یک ظرف رو تصور کنید، توش نخود، لوبیا، مثلا ماش، برنج، اینا ریختن. مثال ساده. بعضی از چیزایی که توی این ظرف کوچیکه، بعضی چیزا بزرگه. من میخوام مثلا آش بزنم، نه نمیدونم. لیمو هم توی این ظرف لیمو خشک انداختن، مثلا کوچیک و بزرگ داره. اما این ظرف توش یک سری چیزهایی هست. اشیایی هست. یک سری ظرفاتی هست. حالا یه ظرف دیگه هم درست مشابه این ظرف، ظرف الف، ظرف ب، هر چی تو این ظرف ریختن تو اون ظرف هم ریختن. دو تا ظرفه اینا رو همه، هر چی تو این هست تو اونم هست. خیلی خوب، یک تفاوتی بین این دو تا ظرف هست. اون تفاوت چیه؟ اینه که توی یک ظرف الف علاوه بر این که یک سری به اصطلاح مواد خام هست، آبم ریختن، لب به لب آبم هست. این تفاوت داره با ظرف شماره ب. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که اگر یه دونه نخود از ظرف الف دراری، این نخود چیه؟ خیسه. اگر یه دونه مثلا لوبیا دراری، این لوبیا هم خیسه. از کجا میشه معلوم کرد که این نخود مال ظرف الف یا ظرف ب؟ چون نخود که از ظرف الف در بیاری خیسه، معلوم میشه مال ظرف الف. از ظرف ب خشکه. ببین تفاوتش توی این خیسی و خشکیه. داری اینو؟ ساده است. خیلی ساده است. حالا دقت بکن اون نکته که میخوام عرض بکنم اینجا رو بیان بکنم. خدا خواسته های کوچیک داره، خواسته های بزرگ داره. بله. یه خواسته هست، خواسته شامل بهش میگن، یعنی خواسته که تمام خواسته های خدا رو در بر میگیره. یعنی این خواسته مثل اون آب میمونه، تمام نخود لوبیاها رو شما تصور کن، خواسته های خدا، یکی کوچیک یکی بزرگ. حالا کاری نداریم کدوم کوچیک کدوم بزرگ، میخوام بگیم که یه خواسته وجود داره مثل آب همه رو خیس میکنه. این خواسته شامل بهش میگن، برای همه اثر میذاره. خب شما تصور کنی این ظرف قلب امامه، در قلب امام خواسته های خدا پره، قبوله؟ شیعه هم ظرفش ظرف قلب امامه، هر چی تو قلب امام هست تو قلب شیعه هم هست، فقط تفاوت در اندازه ظرفه. گفتیم قلب امام رو تصور کن یک دریا که توش پر آبه، شیعه رو تصور کن یه دونه حوضچه، یه دونه حالا مثلا فنجون، تو این فنجون هم آبه، این همون چیزی که تو دریا هست تو این هم هست. از نظر نوع خاصیت املاح اصلا تفاوت ندارن، این همون. حالا نگاه کن ظرف قلب شیعه و ظرف قلب امام این هم مثل همون. شما تصور بکن توی ظرف قلب امام یه خواسته شامل وجود داره، خواسته شاملی که در قلب امام هست بر همه ذرات خواسته های خدا تو قلب امام اثر میگذاره. همون خواسته شامل و تو قلب شیعه هم باشه. مثال اینطوری بگیم، یه فنجون آب از آب دریا گذاشتی، تو این فنجون آب هست، اون فنجونم آب هست، ذرات ریز دیگرم هست، این ذرات ریز دیگر توی این آب حله، این آب همه رو شامل شده. ممکنه که چیزهایی تو این آب باشه خیلی ریز یا درشت، اون نخود لوبیا هاشه، اما اصل اون آب هست. حالا این نکته رو دقت کن، تو دل امام زمان ما که ظرف قلبش خواسته خداست، یه خواسته شامل وجود داره. اون خواسته شامل چیه؟ نمازم خدا میخواد تو قلب او هست، روزم خدا میخواد تو قلب او هست، حجم خدا ازش میخواد تو قلب او هست، امر معروفم میخواد، چی میخواد چی میخواد، خدا خواسته هاشو ریخته تو قلب او. یه خواسته جدی داره. او خواسته جدی میدونی چیه؟
رضایت خواسته خدا.
این همش خواسته خداست، ببین همش خواسته خداست، راضی کردن خداست. یه خواسته جدی تو قلب امام زمان هست الان، اون برپایی ظهوره. تمام خواسته های امام این خواسته تحت تأثیر قرار داده، مثل اون نخود روبی ها که خیز شده ها. ببینید چی میخوام بگم. فرض کنیم سال 61 هجریه، شب قدر سال 61 هجری است، امام حسین علیه السلام تو این شب قدر براش امضا می شود که برود و در کربلا جانش رو فدا کنه. ها الان تو ظرف قلب امام زمان حسین ابن علی خواستی از خواست خدا قرار داره به نام قیام. این خواست خدا نماز حسین ابن علی رو تحت پوشش قرار میده، روزه حسین ابن علی رو تحت پوشش قرار میده، حج حسین ابن علی رو تحت پوشش قرار میده. شما یهو میبینی مناسک حج رو ول میکنه. چرا؟ چون خواست شامل پروردگار بر پایه قیام است. ان الله شاء، خدا میخواهد ان یراک قتیلا. ان الله شاء ان یراک، خدا میخواد از حسین که قیام برپا کنه تا به حد دیگه جونش هم فدا کنه. این شاعه رو بخوام بهت بگم، این شاعه، اون چه که خدا میخواهد چیست؟ الان برای حسین ابن علی برپایی کربلاست. خوبه؟ این خواسته در نماز روز حج اثر میکنه. حالا شما ظرف حسین ابن علی در نظر بگیر، ظرف ابوالفضل، قلب ابوالفضل عین خواسته های حسین هست. یعنی چی؟ یعنی تو قلب ابوالفضل هم یه چیز شامله، اینکه باید بریم کربلا قیامی برپا کنیم، همونی که حسین میخواد تو قلب ابوالفضل هم هست. حالا یک دونه خواسته مثل نماز، نماز ابوالفضل بوی کربلا میده دیگه، روزه ابوالفضل بوی کربلا میده، نماز شب ابوالفضل بوی کربلا میده، قرآن خوندن ابوالفضل بوی کربلا میده. چرا؟ چون شامل میشه قیام امام حسین همه خواسته های دیگر رو. این نکته مهمه، این نکته مهمه. کی میخواد بدون شیعه هست یا نه، در قلب امام الان یه خواسته شامله، همه خواسته های امام رو پوشش میده و او برپایی ظهوره. شیعه به کی میگن؟ نمازش بوی ظهور بده، روزش بوی ظهور بده، قرآنش بوی ظهور بده، نماز شبش بوی ظهور بده. همه چیز شیعه الان باید بوی ظهور امام زمان بده، نه بوی اسم امام زمان. یعنی هبیه یا صاحب زمان، یا صاحب زمان، یا نه، این که الان در دوره ما نزدیک به ظهور، تمام خواسته خدا این هستش که حکومت جهانی اهل بیت در عالم برپا بشه، این رو تو شکی نداریم. این که ما الان نزدیک به ظهور هستیم شکی نداریم. این که انقلاب ما مقدمه ظهور شکی نیست. انقدر من روایت دیدم، نشسته بود پیغمبر خدا، اصحاب دورش جمع بودن، یه خوشحال بود پیغمبر، شاد بود، یه خودی دیدم رنگ پیغمبر متحول شد. چی شد؟ حسنین وارد شدن، بعضی از بنی هاشم از جمله امام حسن و امام حسین. پیغمبر خدا یه دفعه حالش منقلب شد، خیلی ناراحت شد، گفتم اما شی ما خوشحال بودیم، میخندید. از بعد فرمودن تا دیدم بچه‌هامو یاد مصائبی افتادم که به سر بچه‌هام میاد، یکیشونو میکشن، یکیشونو چه میکنن، سر میبرن. گوه این همه مصیبت بعد شما به این مزامینه، بله، تا کی مصیبت های ادامه پیدا میکنه؟ حضرت فرمودن تا یک گروهی از ایران زمین قیام کنن، تا اونا قیام بکنن تمام یه مشکلاتمون. دیگه حکومت ما بعد از اون برپا میشه. این انقلاب ها از حضرت امام رحمت الله علیه میگن، پرسیدن که آقا مگر نشنیدید هر قیامی قبل از قیام امام زمان محکوم به شکسته، اینقدر روایت داریم، قیام نکنید قبل از ظهور و قیام امام، مثل جوجه پرهای شما رو زنده زنده میکنن، تیکه تیکتون میکنن، بیچارتون میکنن، منتظر اون قیام باشید. چرا قیام میکنید؟ امام چی فرمود؟ امام فرمود کاملا همه اون روایات رو درست قبول دارم، اما این قیام قیام خود امامه، این پرچم پرچم خود امامه، این قیام متصل به رکوع نیست، این قیام متصل به قیامه. این که میبینی 20 و چند ساله انقلاب برپاست هنوز پرچم زمین نیومده، چون صاحب داره این انقلاب، چون اصل این انقلاب علامت ظهوره، چون این انقلاب مقدمه انقلاب جهانیه، چون این انقلاب وصل به اون. این همه تو صحیفه نور شما ببین از حضرت امام بابا پرچم مملکت مال امام زمانه، این پرچم مال امام زمانه، پرچم مال امام زمانه، مملکت مال امام زمانه، مملکت مال ما نیست، ما انقلاب نکردیم، اون برپا کرد همه کارشو، اون انجام داده، ما هیچ کاره بودیم. این همه دلیل روایی ما داریم، آیه داریم. من حالا توی فرصت رو توی این بیان میکنم درباره انقلاب که صفا کنی با این انقلاب. انقلاب خیلی نشان بزرگیه، توی روایات ما اشاره شده، اینها رو داریم داریم داریم، نشون میده که ظهور نزدیکه، ظهور نزدیکه، ظهور نزدیکه. امام الان یه خواسته ای داره که خواست خداست که شرایط ظهور زودتر فراهم بشه. این خواسته من تو دل شیعه هم باشه، نماز من و تو بوی ظهور میده یا نه؟ روزه هامون چقدر بوی ظهور میده؟ قرآن خوندن چقدر بوی ظهور میده؟ اونقدر شیعه ای؟ یادت میاد یکی دو جلسه قبل گفتیم مشرک به کی میگن؟ مشرک به کسی میگن که خواستی غیر خواست خدا داشته باشه، خواستش غیر خواست خدا باشه. اگر کسی میخواد از شرک نجات پیدا کنه، یه چیز براش مهم بشه، ظهور اون خواسته شامله. شکار کنم آقا هیچ کاری بلد نیستی بکنی، و اکثر دعا به تعجیل الفرج، آخرش اینه دیگه. یعنی چی خواسته؟ دعا یعنی خواسته، زیاد بخواه، خواستت رو برای تعجیل فرج زیاد کن، خواستت رو زیاد کن. خواست یعنی قرآن میخونی بگو این را میخوانم، ولی از این قرآن خوندم یک چیزی میخواهم، تعجیل فرج. خواستن نه فقط اینی که بگی دعا میکنم خدای فرج امام زمان، این یکیشه. خواسته یعنی همون نیته، دعا گویای خواسته های دل ماست. گفتم توی جلسه دعا بیانگر خواسته های دل ماست، از کوزه همان برون ترابت که در اوست. وقتی کسی تو دلش خواسته ای داره به زبان میاره، این خواسته چیه؟ بهش اسم دعاست. ولی همه خواسته ای که انسان در درونش هست به زبان نمیاره، قسم خواستهاش هم عملی میکنه. این که کسی بلند شه صبح بره سر کار، این یه نوع دعاست، چون پول میخواهد، بلند میشه میره سر کار، داره دعا میکنه برای پول، دعای عملی، خواسته عملیه. یه کسی که درس میخونه دانشگاه قبول شه، یه موقع میگه خدا من دانشگاه قبول کن، یه موقع میره درس میخونه، این یعنی دعا، خواستش رو تو عمل. حالا شما خواستت ظهور باشه ببینید چی میشه. یه قسمتش اینه خدای ظهور امام برسون، یه قسمتش اینه قرآن باز میکنی، قرآنت بعد روی ظهور بده، بگو خدایا میخواهم از این قرآن یک چیز، نیتم اینه که از همین قرآن ای چند تا آیه میخونم، از همین قرآن من برای نزدیک شدن ظهور امام زمان استفاده کنم. خدایا من نماز میخونم، من نماز شب میخونم، خدایا روزه میگیرم، این روزه های من، این نماز های من، این نماز صرف ظهور امام زمان بکنم. نمیدونم چه کار بخواهم بکنم، بلد نیستم، ولی دارم اینه بهت میگم، برات یه چیز مهم بشه، یه چیز اهمیت پیدا کنی. میخوای بدونی شیعه هستی یا نه، این علامتشه. میخوای بدونی بغل دستید شیعه هست یا نه، این علامتشه. من که دارم برات حرف میزنم شیعه هستم یا نه، این علامتشه. بس نماز اول فجر بوی قیام میده. روزه اول فصل بوی قیام. قرآن خوندن بچه ها شب عاشورا بوی قیام میداد. اونا قرآن میخوندن تو لشکر عمر صدم قرآن میخوندن. این بوی قیام. اینا روزه گرفتن، اونا روزه گرفتن. این بوی قیام میده. بو میده. خیسه. باید خیس باشه. آقا نخود رو برمیداری از تو آب در میری میشکونش میری آب وسطش نرفته، هیچ ایراد نداره، سطحش خیسه یا نه؟ همینم خوبه. نماز من بعد شکافته که بشه از میان نماز من بعد پایی ظهور بیرون بزنه، عینی نداره سطح نمازم رو آخشته کنم، به جرن عملم فرو نرفت، عینی نداره. ظاهرش رو تو آخشته کن. ظاهرش رو آغشته کنیم. به امام زمانمون یه مقدار شبیه میشیم. قوغا یه مقدار که نه، خیلی زیاد شبیه میشیم. این کار رو کنیم پذیرفته میشیم. پذیرفته میشیم اصلا زندگیت عوض میشه. این کار رو کنیم امام راضی میشه. راضی میشه. اصلا گیر ما الان اینه نیت من به این سمت باشه، نیت جامعه ما به این سمت باشه، دنبال این باشیم. اصلا این انقلاب برپا شد که پرچم بده دست صاحب این انقلاب. صاحبش حجت خداست. بنا نیست کسی از ما برسل و بمونیم همینطوری به حال خودمون. بلاست بیاد، ما منتظریم که اون بیاد، با این مواظبت میکنیم کسی اذیت نکنه، فضا مناسب باشه، این بچه های ما توی مملکت رشد پیدا کنن. منتظریم اون بیاد، نمایندش اومده، مسلم ابن عقیلش اومده، راهش ندادن توی مملکت، راه روش بستن، خود امام زمان تاییدش کرد، اومد داخل این مملکت، من انقلاب برپا کرد، مقدمه ظهور، کسی نشینه قیام داشته باشید تا قیام امام زمان صاحبمون به اون قیام وصل بشه. نه بابا یه دفعه مسلم ابن عقیل رفته توی کوفه، مردم میگن مسلم وایسا، حالا من اومدم امام زمان پشت دروازه وایساده چیکار کنیم؟ میگن وایسید ما حالا نماز بخونیم. اصلا تو نماز میخونی برای اینکه اون بیاد، اون داره میاد، شما نامه نوشتید که اون بیاد، دعا کردید، خواستید، راست خواستید یا دروغ خواستید، 14,000 تا نامه نوشتن، چقدر مختلف گفتن. نه، مردم اومدن دور مسلم رو گرفتن. خیلی خوب، آری کلا مردم منتظر نداشتن نماینده امام. مسلم هم سریع نامه داد به امام، گفت بیایید، اما موندن. نماز و خون پشترش نگاه کردید هیچ کس نیست، رفتن تنهاش گذاشتن تمام. حالا میخوام بکشنش. الله اکبر، ببین چه خبره. واقعا از ده دلمون میخواییم امام رو؟ من رو ببخشید، چون من بنام بر روزه خوندن نیست، بنام بر این هستش که تو این فرصه که داریم تا جایی که امکان داره من مطلبی رو عرض بکنم. چون هم ما البته روزه خیلی خوبه، خیلی خوبه، ولی احساس من الان اینه دیگه. من احساس میکنم تکلیفم بیشتر اینه، امامم از من اینه میخواد. روی حساب هر وقت یه دفعه جا داشت من یه روزه‌ای خوندم مفصل، اگه نداشت به همون ذکر توسل مختصر اکتفا میکنم. الانم هی میخوام شرایط فراهم بکنم، وقتم داره میگذره، همین ذکر توسل من بسته. بالای دارالاماره نگاه کرد، یه بیابان میگن این طور میدید، ظرف آب آوردن مسلم به دهانش، خون جاری بود تا لبش رو روی ظرف گذاشت، دید خون تو ظرف اومد، از آبم نخورد، دیدن مسلم داره گریه میکنه، این قربان تو چرا گریه میکنی؟ شماتت کرد، گفت الان وقت گریه کردنه؟
اینا مقدر نور تو نیستن. یکی داره بگه اگر میخوایی بیایی زینب تو با خودت نیار، اگه میخوایی بیایی دختر کوچیک خود سال سه سالت رو نیار، اگه میخوایی بیایی علی از اصدهیر رو دارن دختر سه سالت رو سیری رو دارن کوفه نیار و زندن میگن همه منتظر کردن ببینن تقلید و باسمه چی میشه، یکی گفت آزادش میکنن، یکی گفتش نه زندانش میکنن، همینطور هر خبران امام خوشحال میشه. خدایا لبخند خوشحالی بر چهره مبارک صاحب ما به خاطر این مجالس ما قرار بده. هر بردگار دعای خیر صاحب ما در حق همه ما مستجاب بگرد. خدایا به دعای خیر حضرت شما رو در مابقی این ماه رمضان بهرمند خصوصا از شبهای قرد بیشترین بهره نادیت بفرد. خدایا این سید بزرگ را تمام خدمت گذاران در اندوازی که هستن و هم پست و مسئولیت توی من بکرد بر توفیقاتشون بیمزد در کرم حمایت صاحب و مسئول و منفوز بدار. خدایا ما رو هم جز به خدمت گذاران به این نظام و این انقلاب قرار بده. قردان خون شهدا، قردان خون تمام اون کسانی که جان فدا کردن قرار بده. ما رو پیرو به راه شهدا و با شهدا و امام شهدا مشهور بگردان. شهدا امام شهدا گذشتگان این جمعت این مجموعه شهدای مجموعه مورد عنایت سر سفره کریمانه اهل بیت مهمان بفرمایید. بگیه بکنید هم دو سوره و صلوات و محمد
صرف کنیم وقت رو سر خواسته هامون. اگر حرف از عمل هم زدیم به بهانه برای اصلاح نیت بود. امروز میخوایم در رابطه با عمل صحبت کنیم. حالا به هر حال باید به عمل بپردازیم. چی کار باید کرد؟ برای اینکه جایگاه عمل رو مجدداً ما توجه کنیم و یه خود بیشتر بهش بپردازیم، اون مثالی که عرض کردیم یک جلسه ای عمل مثل یک پتکی میمونه، به سمت اون میخ کوبیده میشه، هرچی پتک محکم‌تر باشه اون میخ محکمتر فرو میبره، اون میخ و خواسته تصور کردیم و اون حکم رو عمل. حالا یه مقداری میخوام بیشتری رو توضیح بدیم برای اینکه وارد این صحبت بشیم و دقیقا ما ببینیم عمل اگر قرارشون صورت بگیره چه عملی باید انجام داد. از این عنوان استفاده میکنیم، اولویت و اولویت. میخوام استخدام بکنن، میگن که اولویت با کسانیست که فرزند این مدرک تحصیلی رو دارن، فرزند میگه حالا دیپلم دارن، حالا الان کسی اصلا دیپلم داشته بیشه راج نمیدن، مثال ما مهم بزنیم دیگه، اولویت با دیپلم هاست. هرکی دیپلمه باشه تو این مجموعه راشد. حالا این صحبت به این برمیگرده که دیپلم داشته باشی تمام، بله دیگه چیزی دیگه نمیخواد. خب وقتی که میگه اولویت با دیپلم هست، یعنی اول باید کلاس اولو گذرونده باشه. آ کسی کلاس اول نگذرونده به دوم و سوم به دیپلم نمیرسه. که وقتی بحث اولویت اولویت هم اینجا مطرحه، اول باید کلاس اول بگذرونید، بعد دوم همجوری بیاد تا به دیپلم برسه. هر اولایی اولی داره، اولش کجاست؟ اولویت با کیه؟ در بندگی که با کسی است که یک ذره خواست نداشته باشه، یه دونه الا خواست خدا و ما تشاؤون الا ان یشاء الله بشه بهش گفت، از جمله مصادیق این آیه. اولاست، این اولاست، ترک کنه هر چی غیر خداست. خب ولی اولش کجاست؟ اولش رو ما بگو، ما میخواییم بریم تا به اون اولا برسیم، اول از کجا باید بیایم؟ کلاس اولش انجام واجباته، ترک محرمات. آقا این اوله. این تا این تی نکنی کلاس بعدی رو نمیگذرونی. اول انجام واجبات، محکم محکم بگو انجام واجبات، ترک محرمات. شل نگو، اگه بگی شل دوباره باید یه دهه برات صحبت بشه، هی بگی که خواست خدا خواست دل، هی اینا رو این برابر کنی تا به واجبات رسیدی. محکم بگی آقا نگاه میکنی بینی اهل معناست، اهل معرفته، اهل خداست، اهل زهده. وقتی سراغش میری اهل عرفان میگی چی بکنم؟ میگه واجبات رو انجام بده، محرمات رو ترک کن. شما برو پیش بزرگان ببین چی میگن. من رفته پیش مثلا آیت الله بهجت از آقا یه دونه توصیه میگیره.